سلام، شما پایان نامه می نویسین؟
بله.
بعد در چه مقطعی؟
مقطع کارشناسی بیشتر.
بیشتر کارشناسی؟ برای مرحله دفاع چطور می تونین کمکمون کنی؟
برای من حتی چند روز قبل از دفاع میام، معمولا هماهنگ می کنم. البته معمولا سه فصل اول خودشون نوشتن، بیشتر مواقع ما ایشاره استایی زدم، ولی من کمک می کنم، حتی میگم چجور فرمول ها به دست اومده و غیر.
بعد اگر قبول نشین چی؟
اگر قبول نشم، من چون اصلا تضمین کار نمی کردم اون موقع، ولی تا الان یه اتفاق نیفتاد.
یعنی هر کی که کاری نامه گرفته همه با نمره قبولی بوده؟
بله دیگه.
سال گذشته تخلف علمی 2000 دانشجو در زمینه مقاله و پایان‌نامه برای وزارت علوم مهرت شد و 25 مؤسسه تهیه و فروش پایان‌نامه با حکم قضایی پلم شد. اما بازار تخلف علمی در جامعه دانشگاهی داغ داغه و برخی متخلفان همچنان با افتخار پست‌های کلیدی اجرایی و دانشگاهی کشور را قبضه کردند. متهم هستی کیه؟ من مهدی سعادت شاه‌مرادی هستم و در درنگ امروز درنگی خواهم داشت بر فروش اعتبار علمی به قیمت آبروی کشور. چند سالی خیابان انقلاب که زمانی گذرگاه کتاب و مکان رویاروی اهل علم بود، جلوگاه فروشندگان پایان‌نامه و مقالات علمی پژوهشی شده. اینجا همه چیز موجوده، از پایان‌نامه‌های دکترا در حوزه مباحث عمیق فلسفه علم گرفته تا مقالاتی در ارتباط با جانوران آبزی هزاران فرسنگ زیر دریا.
پایان نامه مقاله تحقیق باید ترجمه.
همین دوره میدون انقلاب خودمون، خب شما اگه تشریف ببرید هر ده قدم یه بار میبینید که یه مغازه، یه کتاب فروشی، پایان نامه، مقاله، آیسا، هر چیزی که بخوای میفروشن، مثل سوپرمارکت شده.
البته سوداگران این پر از میدان انقلاب تهران فراتر گذاشته و مقابل دانشگاه‌های مطرح و غیر مطرح کشور در کنار دفاتر فنی و مراکز تایپ و فتوکپی میز کار خودشون رو ثابت کردن و گاه و بیگاه پیامک‌های خود را با مضمون فروش مقاله و کتاب پایان‌نامه به نام شما و با کمترین قیمت به جامعه دانشگاهی کشور ارسال می‌کنند.
فرصت کمی که دارم چون من شاغل هستم بیرون و حقیقتاً خیلی وقت نمی‌کنم. اون وقتی که بخوام بذارم واسه پایان‌نامه بهتره، واسه کسب و کارم بذارم، خب فایده‌اش بیشتر برام.
اونقدر تعداد این مراکز زیاد شده که دیگه عبور از کنارشون برای ما عادیه. نه دانشجو اعتراض چندانی داره و نه استاد و دانشگاه.
دیگه چه فایده داره؟ خیلی اومدن نوشتن، اصلا به هیچ جام نرسیده، نه دیده شده نه گفته شده.
من پایان‌نامه‌ای هم که توی دوره دانشگاه ها رو هم تلمبار شده و برای الان خاک میخوره و هیچ استفاده ازش نمیشه.
حتی برخی از اساتید دانشگاه نوشتن پایان‌نامه برای دانشجو رو به عنوان شغل دوم خود پذیرفتن.
شما موضوع به ما نمیدین خودتون؟
چرا چرا؟
بعد موضوعی که خودتون بدین و پایان‌نامه بده هزینه شرم میشه؟
خب میگم اول من استادمون در میون بذاریم، ما شما رو انتقاد میدیم، کار شما با استاد صحبت میکنیم، ما که خودمون انجام نمیدیم، استاد انجام میده.
در حالی که فروش مقالات علمی در همه مراکز علمی جهان جرم محسوب شده و مجازات های سنگینی رو در پی داره.
هیچ وقت نباید پایان‌نامه مقاله توسط افراد غیر از صاحب اثر نوشته بشه، هر مقدارش تخلفه.
البته اعتراض بخشی از جامعه علمی و رسوایی های پی در پی اشخاصی که با همین مدارج تقلبی کرسی های علمی و سیاسی متعددی رو تصاحب کرده بودن باعث شد تا سال 96 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه و شورای نگهبانمون رو تایید کنه و آیین‌نامه اجرایی اون هم در سال 98 در هیئت دولت تصویب بشه. هرچند که پس از اجرایی شدن این قانون در سال گذشته بیش از 2000 پایان‌نامه و مقاله تقلبی شناسایی شد، اما این پیگیری‌ها نه ادامه داشت و نه مجازات متخلفان دیده شد. حال باید پرسید که منشأ بروز این تخلفات کجاست؟ به نظر میرسه که در این چرخه معیوب دانشجو آخرین متهم باشه. عواملی مانند مدرک گرایی در جامعه، دروس ناکارآمد، عدم آموزش مؤثر روش پژوهش در مدارس و دانشگاه‌ها، افزایش اساتید راهنما و داورانی که نه راهنمایی می‌کنند و نه نظارتی بر عملکرد دانشجو دارند، دانشگاه‌هایی که تنها گرفتن شهریه اولویت اصلیشونه و همچنین فاصله بسیار زیاد تحقیقات دانشگاهی با صنعت و دور بودن تحقیقات از نیازهای واقعی جامعه و بی‌مصرف بودن این تحقیقات تنها بخشی از دلایل اصلی گسترش تقلب علمی در کشور ما.
بسیار خوب، روز شما بخیر باشه. راجع به خیلی از این موضوعات وقتی حرف میزنیم متاسفانه نتیجه حاصل نمیشه، یا با برخی از مسئولین حرف میزنیم میگن ما تو جریان نیستیم، مثل دو روز پیش راجع به بوی تهران گفتن که دست ما نیست و به محیط زیست بگید، محیط زیست میگیم میگن ستاد مدت بحران. امیدواریم که مسئولین کمی راحت‌تر، صادقانه‌تر، صمیمانه‌تر به مردم جواب بدن، چرا که وقتی از رسانه ملی تماس گرفته میشه ما دنبال راه حل و احقاق حق مردم و حصول نتیجه هستیم دیگه. امروز ارتباط خوبی داریم حتما با جناب آقای دکتر محسن شریفی عزیز، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، راجع به همین گزارشی که شما الان شنیدید. آقای دکتر شریفی سلام به شما، قربان، روزتون بخیر باشه.
روز شما هم بخیر. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در
خیلی متشکرم. اجازه بدیم و از شما خواهش بکنیم که خودتون یک توضیح و مقدمه بفرمایید راجع به اینکه وزارت علوم این بحث و این موضوع رو چطور نظارت میکنه الان در حال حاضر در این دولت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هر حال یکی از فعالیت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداختن زیر مجموعی این وزارت خونه به امر پژوهش و فناوری و نوآوری است.
بله.
در کنار مقوله بزرگ و با اهمیت آموزش، عنایت دارید که الان دانشگاه های ما و مراکز پژوهشی ما در فاز پژوهشی متمرکز هستند نسبت به گذشته که تقریبا تمام فعالیت های دانشگاه های ما در حوزه آموزش صورت
گرفت
و تربیت متخصص. اما امروز با توسعه مراکز پژوهشی، آزمایشگاه ها و خدمت شما عرض کنم گسترش بخش پژوهش در دانشگاه ها و به وجود آمدن مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، اون چرخه علم آموزش به سمت پژوهش محوری و الان هم در بحث فناوری و تجاری سازی دانشگاه های ما، مراکز پژوهشی ما، مراکز رشد و پارک ها دارن فعالیت میکنن. این هست رو به جزو که در واقع با فراهم کردن زیر ساخت ها از یک طرف و آماده سازی تجهیزات و بدنه سخت افزاری دانشگاه ها بوده از یک سو، و از طرف دیگر با تربیت نیروی متخصص و متلهر که بتواند مهارت‌های لازم رو کسب بکنه و پژوهش رو به سمت کاربرد و نیاز جامعه سوق بده.
ان شاء الله.
چیزی است که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما اتفاق افتاده. در کنار این خب خیلی از پژوهش‌های ما منجر به دستاوردهای از نوع مقاله داره، از نوع گسترش مرز دانش داره که در عرصه بین‌المللی به چاپ میرسه و افتخار همه ما هست که در دنیا هم رتبه 14 و 15 در پایگاه‌های مختلف رو کسب کرده.
درست.
بنابراین هم از نظر زیرساختی و هم از نظر تولیدات علمی و مخصوصا داشتیم بحث مخصوصا انتشارات
بله.
افتخارآمیز بوده و برای همین هم هست با این گسترشی که صورت گرفته الان وزارت علوم آموزش عالی کشور به سمت و سوی داره میره که
خب اینا
بیشتر کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه کارها صورت بگیره، حتی در
خیلی هم آقای دکتر شریفی خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از این زحمت ها تمهیدات.
بفرمایید به اون سوال شما که خب در این مسیر ما باید درستکاری علمی و پرهیز از تخلف رو هم مد نظر قرار بدیم. به هر حال اتفاقاتی که ممکنه ناخواسته یا به صورت عمد صورت بگیره، وزارت علوم شما هم اشاره کردید چند سالی است که قانون پیشگیری از تخلف و برخورد با تخلف در تهیه آثار علمی رو به دولت و بعد به مجلس برد و به تصویب رسید و متناسب اون دو آیین‌نامه اجرایی نوشته شد.
گویا دو سال هم زمان برد که تایید و تصویب بشه آقای دکتر، همینطوره؟
برای کمیته اخلاق هستن در پژوهش و تمام پایان‌نامه ها، پروژه ها در این کمیته ها مورد بررسی قرار بگیره. این اقدام مهمی است که وزارت علوم در سال گذشته انجام داده که انشاءالله ما شاهد هیچ گونه تخلفی نباشیم و درستکاری علمی به خوبی جا بیاد.
که متاسفانه البته آقای دکتر شریفی هستیم و این 2000 مقاله و پایان‌نامه‌ای که گویا نیمیش مربوط به دانشگاه آزاد بود، نیمی هم سراسری وقتی که کشف شد و لو رفت قرار بود که برخورد بشه و اسامی منتشر بشه، ولی اسمی ما سرچ هم کردیم، حتی دوستان و خبرنگاران و همکاران ما به نتیجه نرسیدن که چه برخوردی حتی باشون شد. شما حتما مطلع هستید دیگه، اگر بخوایم مردم رو مطلع بکنیم که چه برخوردی باشون شد، میشه لطف بفرمایید بگین به ما؟
خدمت شما هست. البته من به تناسب حوزه کاری که دارم، خب من حوزه پژوهشی هستم و اون بحثا خب بحثایی که
ما باید با بخش حقوقی وزارت علوم باید صحبت بکنیم.
بله بله دقیقاً یک بحث حقوقی هست، ولی ما در حوزه پژوهش زیر ساختایی رو باید فراهم بکنیم که بتونه پژوهش به درستی انجام بشود و سلامت هم در اون وجود داشته باشد. اما در کنار این اگر تخلفی صورت بگیره، خب ممکنه برای بخشی در یک فعالیت پژوهشی ممکنه اتفاق بیفته، ولی چون به جانب حقوقی داره، مفهوم برخوردی که شما فرمودید، خب علی‌القاعده باید بخش حقوقی این آمار و ارقام رو داشته باشه پاسخگو باشه. اما اقدامات میدونم من اقدامات مهمی هست زیر قانون، به هر حال فعالیت حقوقی هم بوده که حوزه پژوهشی کمک کرده، فقط دوستان حقوقی ما بردن هر مجلس رو تصدیق.
خب این سامانه ایران داد به بخش شما مربوط میشه آقای دکتر شریفی؟ حالا ما تلاش میکنیم که باشون صحبت کنیم، ولی وزارت علوم و همکاران شما شما رو به ما معرفی کردن. من سوالم از شما اینه که سامانه ایران داک به حوزه شما مربوط میشه؟ جناب آقای دکتر شریفی صدای بندر میشنوید؟ متاسفانه صدای بندر رو نمیشت. صدای بندر میشنم این قربان؟ بله بله. آقای دکتر شریفی سامانه ایران داک به بخش شما مربوط میشه؟ خواهش میکنم از خانم صدای بندر خواهش میکنم کمی تقویت کنه صدای بندر. عرض کردم که سامانه ایران
داک هم عوض میکنم ولی بهتر نمیشه.
الان میشنم یه صدای بندر رو قربان.
راجب
ایران داک به حوزه شما مربوط میشه و اگر مربوط میشه چطور با وجود سامانه ایران داک هنوز تخلف هست و هنوز پای نامه کپی میشه، خریداری میشه؟
دقیقاً این ایران داک به حوزه ما مربوط است. خب در قانون پیشگیری پیشبینی شده است که تمام پایان‌نامه ها و رساله ها و پروپوزال هایی که تقدیم میشوند در سامانه ایران داک ثبت شوند و همانندجویی شوند. اگر این کار صورت بگیره ما شاهد هیچ گونه انحرافی نخواهیم بود. اما مستلزم این آمادگی الان در پژوهشگاه ایران داک وجود داره که تمام.
خیلی هم متشکر از شما. این انتخاب موضوع پایان نامه و جهدهی و روی کردی که به قول شما اول فرمایشاتون گفتین که کاربردی باشه و از این شاید شعار و مدرک گرایی و یاد این داستانی که سالهاست راجبش صحبت میشه تو برنامه مختلف رادیویی تلویزیونی که شاید پس از 4 سال 6 سال تحصیل خیلی از دانشجویان ما خیلی بار علمی ندارن، با یک برگ کاغذ و مدرک روانه بازار میشن، به همین خاطر میگن خیلی هر کسی سر جای خودش ننشسته، منصبا خیلی نامربوط و اینا. این انتخاب موضوع پایان نامه و جهدهی به دانشجو خیلی فکر میکنم کمک کننده است تو این حوزه، همینطوره آقای دکتر شریفی؟ ایشون باز هم صدای بنده رو فکر میکنم نمیشنون و ارتباط اشکال نداره، برقرار دیگه نیست، حالا ادامه نمیدیم به خاطر اینکه همطور که ایشون فرمودن شاید ما بهتر باشه که صحبت کنیم با بخش حقوقی بخش معاونتی که از اعداد و ارقام هم خبر داشته باشن و همینطور نوع برخوردی که با متخلفین شد همونطور که من گفتم تو گزارش همکار خوب ما هم شنیدید. سعادت و رادیو تهران.